بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله
الطاهرين. صلى الله على محمد وعلى محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما در هر جلسه که تکرار میشه از محضر جناب سردار، آن شخصیتی که امثال این عزیزان را امام دستشون رو بوسه میزند و آن شخصیتی که امثال این عزیزان رو قرآن اونها ابزار زنگشون قسم یاد میکند استفاده میکنیم و در بینش و بصیرت و نگاه ما در هر جلسه عمیق‌تر و تیزتر ما را تبسم میدهند که انشاءالله خداوند این عزیز و همه خدمتگزاران مخلص را و در رأس رهبر عزیزمون را از آفتا حفظ، سلامتی و طول عمر با عزت و با برکت عطا بفرماید. صلواتی ختم کنیم. بنده که باور قلبیم هست این گرد و غبار آستانه اگر بسیط اجازه بدهند باشم یک توفیق بزرگی است و قابل نیستم که به عنوان یک بسیجی که مقام والایی دارد، بسیج مصداقش یعنی حضرت ابوالفضل عباس، بسیجی یعنی حضرت زینب کبرا، بسیجی یعنی این سرداران عزیزی که از محضرشون استفاده ها میبریم. حالا بنده یه لحظه در جلسه در عمل انجام شده واقع شدم و سنجینی می کند این که برایم عنوان بسیط عنوان بشود. حالا این را همچون از نمایندگی جناب سردار عطا فرمودن و عمل انجام شده واقع شدم، یه لحظه برای رعایت ادب و احترام این سردار بزرگ و امتثال امر، حالا برحال باید دعا بفرمایید که توفیق پیدا بکنیم این مسئولیت سنگین را که به دوش میگذارند بتوانیم انجام وظیفه کنیم. ادامه بحث های جلسات قبل درباره توجه به اهمیت و یا اهمیت به توجه مبانی نظام اسلام است، یا بفرمایید مبانی شیعه، یا بفرمایید مبانی مشتب اهل بیت علیهم السلام. و ما هر سه در این مبانی غور بکنیم، فرو برویم و تحقیق عمیق بکنیم و به دنبال معرفت مبانی باشیم باز به انتها نمیرسیم، و بلکه هر چه جلو بریم این احساس نیاز به آشنایی به مبانی نظام اسلامی شدیدتر می شود و همچنان این نیاز دارد این معرفت عمق پیدا کند، این توسل به اهمیت عمق پیدا کند تا برسد به آن نقطه ای که آن نقطه حال تسبیح است. حال تسبیح است یعنی چه؟ یعنی انسان میرسد به برکت این آگاهی و معرفت به آن توسلی که میبیند تا حالا هر چی که درباره آن مبانی مخصوصا مبنایی ترین همه اونها یعنی توحید، آن ذات اقدس پاک و منزه است از اینکه تا حالا این همه خیال میکرده او را فهمیده و شناخته. این همه کتاب، استدلال، برهان، تبعیت، تعبد، شناخت، همه اینها آن ذات اقدس پاک از همه اینهاست که من خیال می کردم که خدا را شناختم و خیال می کردم در بندگی خدا قرار گرفتم. این مرحله یه حالی است، نه یه سه و به و هه. حالا سه و به و هه به معنای شنا باشد، به معنای شنای در هوا و در آب باشد، به معنای حرکت سریع باشد، به معنای هرچه معنای لغت کار نداریم. این یک حالی است، احساسی است، متوجه می شود یک مرتبه میریزد. و این حال تسبیح اگر رسید یه وضع خاصی در اون پیدا می شود و اون وضع این است: در سه جهت قرار می گیرد. جهت اول این است که می بیند ذات اقدس اله غیر قابل دریافت از طریق فکر و عقل است. از طرف دیگر بالاخره چون در این راستا حرکت کرده یه حرارتی از اون ذات اقدس بر او وارد شده، سراسر وجودشون رو حرارت و عشق فرا میگیرد، میکشه ولو نمی بیند، ولو با فکر نمی تواند برسد، و الان رسیده به اون لحظه که می داند نمی تواند از طریق فکر بهش برسه. در اثر این دو وضعیت یک دفعه گذشته خود را می بیند که چقدر خودش را بازی داده بود و شخصیت کاذب خیالی خودش رو با اون دل جرم بود، اینها داره به تدریج بریزد. این یه حالتی است که تازه شروع آشنایی و حرکت در مبانی نظامه. در روایت خیلی قابل دقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: تفکروا فی کل شیء ولا تفکروا فی ذات الله. در هر چی می‌خواهیم قوه فکر رو به کار ببر، به نتیجه می‌رسی، به عمقش راه پیدا می‌کنی، اما تفکر در ذات خدا نکن. امام صادق علیه السلام می‌فرماید من نظر فی الله کیف هو هلک. اگر کسی به دنبال این باشد که ذات خدا چگونه است هلاک می شود. در یک جای مولا علیه السلام می فرماید من تفکر فی ذات الله الحد. اگر کسی اصرار کند که به ذات خدا برسد و ذات خدا چگونه هستی به کفر می رسد، به الحاد می رسد. در یک جایی امام زین العابدین علیه السلام در آن دعا عرض می کنه به خدا عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک. آی خدایی که عقلها در درک کنه جمال تو عاجز هستند. در یک جای دیگر امام باقر علیه السلام می فرماید ایاکم و تفکر فی الله ولکن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظیم خلقه. حضرت راهکار نشون میده، می فرماید مواظب باش، خطر خطر که در ذات خدا تفکر بکنی، ولیکن وقتی دوست داری میخواهی احساس نیاز و وظیفه میکنی که به عظمت خدا تماشا کنی، به عظمت خلق او تماشا کن که سیر تربیتی معرفتی ما را حضرت در مرحله مرحله باز میکنه. اما بحث در بحث تفکر بود، این ضعف قوه فکره، ولی در فضای قلب اونجا بحث چیز دیگری است. اونجا مولا علیه السلام میفرماید الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه و ظاهر لقلوبهم بحجته. اونجا دیگه مسیر چیز دیگری شد، اونجا بحث فکر نیست، بحث قلب هست که فرق بین قلب و عقل و ذهن و نفس و روح و اینها رو در جلسه مناسب خودش به اختصار توضیح داده شده. اگر عزیزانی مایل شدند اونجا به سایت ندای پاک فطرت مراجعه می‌فرمایند. خب پس بنابراین ما نیازمندیم به مبانی نظام. هر چه فرو بریم باز هم کم هست و بقیه امور زندگی ما از اینجا شروع خواهد شد و مشکلات هم از عدم توجه به این مبانی شروع می شود. اگر ما به فروع و ظواهر اولویتمون از مبانی جلوتر بره، دچار تناقض جدی، تناقض در شخصیت، تناقض در تصمیم‌گیری ها، تناقض در رفتار و تناقض در مدیریت، تناقض در همه امور مسائل در اقتصاد و غیره خواهیم شد و به طور خواسته و نخواسته ابزار دشمن خواهیم شد. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه هنرش این بود در اون خفقان جهنمی که دیگر خفه کردن ایران را، یک حزب واحد شد، یواش یواش می رفت حتی فقها و مراتب و شخصیت ها رو یا وارد حزب یا کلن از کشور اخراج. یه تکحزبی وحشتناکی تاریخ اسلام رو عوض کردند. نفسه ها خفه شد در سینه ها. در چنین وضعیتی ببین این شهید چه هنرمندی کرد. آمد فلسفه اسلامی را نه تنها تبیین کرد، سخنرانی نکرد، تو کلاس درسی استاد درس او نبود، تبیین میکرد. نه تنها تبیین میکرد، تبیینش را تزریق میکرد بر مخاطب. و جالب این است، این تزریق تبیین را جوری انجام میداد که هرچی از این مبانی نظام رو از او بهره می برد، استعداد اسلامی بودن ابعاد زندگی همش باز می شود. یعنی مثلا کسی بخواد در اقتصاد وارد بشه، قشنگ می فهمی که اقتصاد اسلامی اون وقت یعنی چی. این استعداد، این سیستم مبانیش عرض می کنیم، یه همچون چیز جالبی، حالا در فرصت های خاص می خواد مفصل باز بشه. در سیاست میخواست باز وارد بشه، اون استعداد مبانی رو زوری تزریق کرده که از روح اون استعداد اسلامی بودن مدیریت اسلامی یعنی چه زور باید باشه. سیاست میخواد وارد بشه، با این نگاه سیاست اسلامی یعنی چه باز میشه. خیلی فوق‌العاده هنر عجیبیه. و شیاطین قلدرها هم هر سنگ خواستن رو آتوم میگردن، البته از اذیتش میکردند. از حسینی ارشاد بیرون شد، دانشگاه ها پاشون رو خواستن قطع بکنند و اصلا کارون رو نداریم. جالب اینه اونگاه این ابعاد زندگی رو، این فروعات رو وقتی میخواد وارد بحث بشه، مثلا میخواد انسان به اقتصاد اسلامی این نگاه از این منظر شهید نگاه کنه، عطف توحید میده. اقتصاد میخونه ها، بعد از اقتصاد عطف توحید میگیره. سیاست میخواد وارد بشه، از سیاست عطف توحید استشمام میشه. وارد مثلا علوم مدیریت میشه، از مدیریت عطف توحید در میاد. خیلی هنر عجیب فوق العاده. البته این هنر هم به قدرت میتوان گفت که هنر استادان او ببین چی بودند، که امام خمینی ها، حضرت علامه طباطبایی ها، اینا ها چطور استعداد رو باربر کرده بودند. اسلام چه احکام چه دینیست، اسلام چی از این مبانی چیه که امام خمینی ها و علامه ها رو تحویل جهان بشر داده. حالا بگذاریم از این بحث ها. مبانی نظام تضمین کننده است از هر گونه انحرافات و اشتباه ها و خطاهایی که یک سیاستمدار، یک مدیر، یک تشکیلات، یک اندیشمند، یک محقق علمی، هر چه در ابعادی میخواد باشد. ولذا یک ضرورت هست شما بر مبانی تکیه بکنیم. اینطور شد وقتی حتی وارد فضای غرب هم بشه. چرا خیلی ها با خوندن یک کتابچه جزوه هیچی از غرب منعرف میشند؟ حالا روانشناسی غرب که دیگه خیلی لایه ضعیفیه که این همه خود باخته میشه. چرا علامه جعفری از یک مشت مطالعه کنندگاه سوری که خودشون رو باختند از اونها خیلی قویتر عمیقتر وارد منابع فکری غربی میشه، اندیشه های غربی رو در هم مینورده، اما ذره ای خودباخته نمیشه، بلکه جوابهای دندان شکنی رو بر هر انحراف اینها میکوبد. برای اینکه علامه جعفری مبانی اصلیش درست بوده، مبانی درست حل شده، حالا دیگه مجهز و مسلحه. خود شهید مطهری که آنون که خانم معزان آشنا هستند به آثار او میدونن، وقتی شبه رو وارد میکنه شهید مطهری، جوری مطرح میکنه از خود اون دانشمند غربی قویتر، پررنجتر، پرپرورشتر، طوریش اصلا آدمه که بقیه مطلب رو نخونه انقریبا منحرف میشه. اینقدر مطلب رو شرف دشمن رو داره پرورشه که از خود دشمن بهتر فهمیده اندیشه خود او رو. اما بعد که ادامه مثلا پاسخ انسان میخونه یا گوش میکنه، انگار به یک انبار بزرگ پنبه یه کبریت زدی، همه رو خاکستر میکند و باد برد. سیستم تربیت شهید مطهری خیلی بی خود نیست که اسمشو گفتن معلم انقلاب. جامعه رو هر اندیشه باطلی که باش مواجه میشد به زیبایی همه رو میریخت، اما از نو میساخت با فلسفه اسلامی. ولذا یک بتون تربیت میشد از یک انسان، از یک انسان، از یک اندیشمند بنیان مرسوس. حالا بگذاریم، چون یک جناب سردار مطلبی فرمودن، بنده قصد داشتم به بعضی از کنایه ها مطالبی عرض بکنم دیگه، به احترام بزرگوار دیگه بنده کلن کنار میگذارم بعضی از کنایه ها رو دیگه بگذاریم. اما امروز که سالگرد آن شخصیت بزرگ عارف واصل حضرت آیت الله سعادت دربر هست، بنده حقیقتا شرم میاد که در برای عظمت اون مرد بزرگ صحبتی عرض بکنم که به نوعی مثلا یک نوع مثلا حالا یه بهرهی برده باشیم. اینطور نیست، ما ناچارن دیگه چون دیر برنامه‌ریزی شد و ما از اساتید باید استفاده می کردیم دیگه، همراهی نشد، حالا در یک جریان عمل انجام شده. این مرد بزرگ هم دقیقا همان هنرمندی هایی که شهید مطهری در فلسفه اسلامی نشون داد، این مرد الهی هم همچنان هنرمندانه با یه مهارت شگفت‌انگیزی این رو در بعد مباحث معرفتی تربیتی اسلامی به کار برد، که مباحث معرفتی تربیتی اسلامی و فلسفه اسلامی در طول تاریخ با شیطنت‌های ظالمین و ستمگران و قلدرها و فراعنه زمان، که محروم کردن ما از اهل بیت علیهم السلام، اینها رو در زندان قرار داده بودند، طوری کرده بودند که دیگر حتی امید این که کسی به اونها دسترسی پیدا بکند هم نداشته باشد. یعنی جا افتاده بود که مسائل معرفتی به مسائل فلسفه اسلامی دست نیافتن نیست. اولا اگر هم کسی بخواهد دسترسی پیدا بکند، خیلی نادری از این مسلمان های میلیاردی بتواند دسترسی پیدا کند. این سیاست خیلی در حالی که اینها روح زندگی انسان هاست، اینها حق اولیه همه انسان ها هست. معارف توحیدی چه با نگاه فلسفیش که یک بعد رو در انسان باز میکنه، چه با نگاه معرفتی تربیتیش که بعد وسیطر دیگر رو، این حق اولیه هر انسان است باید بهش برسه، نه اینکه بره در یک حجابی زندانی بشه تا جایی که دیگه امید دسترسی به اون هم نیست. این به مطلبش باید بیشتر روش بحث باز بشه. چطور میشد در جامعه اگر ما دلسوزی میکنیم برای کسی که مشکلات کلیوی داره بیاریم بهش کمکشون بکنیم؟ خیلی عالیه. چطور میشه بانچ خونی که بیاین اهدای خون دلسوزی و برای این نیازمندان داشته باشه؟ خیلی مهمه. بیایید مثلا خیریه چی بگذاریم برای مسکن مثلا، اینا همه درسته و خیلی لازمه، برکات و آثار خاص خودشم دارد. چطور میشه انسان دلسوزی میکنه چه بایتن بکند، اما حیاتی ترین نیاز این انسان را از او گرفته اند و بیچاره کرده اند و اون معرفت توحیدی است که اولین نیاز حیاتی ابدی این انسان هست، او را ازش گرفته اند و هیچ دلسوزی برای این پیش نیاد؟ هیچ زمینه و برنامه که حق اولیه او رو بهش برسانیم اینجا نه دیگه، همه چیز مغلوب. چطور میشد این باسمه یاره باسه؟ ببینید حضرت چه میفرماید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کل مولودن، ببینید کل مولودن، بحث مسلمان شیعه سنی نرفانیست مسیحی هم، کل مولودن یولد علی الفطره. بعد حضرت فطرت رو تعریف میکنه، یعنی علی المعرفت به ان الله عز و جل خالقه. چقدر رسا روشن واضح. خب یعنی چه؟ میگیم آقا هر بچه به دنیا میاد، هر بچه ای قلبش از اون روز اول ضربان نبض داره، خون در جریان رگش رگهایش میچرخه، یه موی رگش که خون نچرخه نگرده ما زود دکتر و نگرانی و چی و چی. چرا؟ علل قاعده بایستی از مادر متولد میشون و باید گردش خون چی میشد که سرا اینجا مثلا اونجا زود حساس میشین. بچه باید از مادر روشه باید گریه کنه، طبعا باید گریه کنه. این اصلا ساکت افتاده خوابیده، ده روز اصلا صدایش نگران میشیم. این هر بچه به دنیا آمد اصل بر این است که این نگران میشیم. بابا به صراحت حالا بحث عقل و فلان و فلان و اثبات و بدیهیان ها نذاریم کنار، خود حضرت داره میفرماید هر مولودی بر فطرت متولد شده. و فطرت یعنی چه؟ یعنی او بفهمد که خدا خالق اوست، این مال نیاز هر انسانی است، این نیاز اولیه هر انسانی است، این نیاز اولیه از همه دلسوزی تر بیشتر میخواهد، این حق اوست. ما چطور میگیم که باب اینها رو ولش کن، حالا این حالا مثلا وقتون چیزانه را شیرش رو بده بخوره؟ در یک روایت دیگر چه قرآن، خود قرآن میفرماید اولا یذکر الانسان انا خلقناه، انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. های انسان به خود بر نمی جرده چه ببین آخ من هیچ بودم چه دیگه، کدوم آدمی میتونه بگه آ من نه 120 سال پیش در همین جا بودم؟ میگن قاطی کردی تو، فهمن که نبودم اینجا. خب کسی نیست یه خورده دقت کنه ببین آخ من هیچ، چطور الان شده یه چیزی که قرآن میفرماتا این حق اولیه هر انسانیه، نرو باید بود داد. اگه شیاطین جلادان فرائن کلدرها برای زندگی انسان مسلط شدند، برای اینکه اول این رو از انسان گرفتند، وقتی این توحید از گرفتند، این مبازه گرفتند، حالا میتونه کار بخوان بکنند. فلذا مسئله توجه به مبانی حضرت آیت الله عارف واصل سعادت پرور رضوان الله تعالی علیه یه همچه هنری داشت. ایشون مسئله روش تربیتی معرفتی توحیدی رو طوری با مهارت و هنر برای حتی آدم های کم استعداد، اصلا یک پارس عشق بود فقط. برای چی؟ برای هدایت انسان ها. اصلا انگار تو زندگیش یک وظیفه نمیدانست الا این که هر طور شده دونه دونه انسان ها این حقشون بهشون برسه، به دلسوزی خاصی، به یه روش خاصی که بالاخره این انسان حقش برسه. بله، این که ما این حقایق رو کتمان کنیم این یه بحث خاص خودش رو جای خودش دارد، منتهی عنوان ثانویه‌ایه. اول اصل اول بر این است که چه کار کنیم این انسان با نیاز حیاتی اولیه رو چه طوری بیسارش کردن که از اصلا یادش هم نمیاد که این حق اوست. این اصل اوله طبق آیات روایات و عقل و امینها. اونجا که نباید این مطالب باز بشون عنوان ثانویه دارد. مثلا چی؟ مثلا ما در یه فضای قرار گرفتیم که اگر بخواهیم از این مباحث باز بکنیم، فضا خفقان شرایط جوریست که این زرقه بهانه میشه بر اسلام آسیب بخوره. یعنی چه؟ یعنی تقیه واجب میشود. بله این هست، حتی گاهی میرسه به جایی که تقیه یکی از شرایط ویژگی‌های مؤمن میشه، منتها یه باید بررسی شد کجا و در چه شرایطی. در جایی که اگر ما ورود به مباحث بکنیم به اسلام آسیب بخوره، به مسلمان‌ها آسیب جدی بخوره، مقام تقیه. بله بله، در جایی که شخص استعداد ندارد و اگر مباحث زیاد برش باز بشه او رو به اصطلاح خفهش بکنه این مباحث. خب این بله درسته. یا بفرما که به حکمت، حکمت رو ضایع کردن اینجا. بله این عنوان ثانویه که شد درسته. یا این که شخص یه آدم به اصطلاح مریضیست، اگر مثال براش برسه اینا رو میگیرد میبره دکان بازاری باز میکنه، میبره مرید بازی درست میکنه، میبره سوء استفاده. بله انسان مسلم، اما نمه عنوان ثانویه. اینا در شرایط خاص، تا زمان کن شرایط خاصه هست بایستی رعایت کرد چجور، نه اینکه کلن اصل راه رو ببندیم و مطلقا و انسانها هر اندیشه کثیفی مزخرفی در جامعه بخواهد باز بشه، راحت آزاد هر سه دلش بخواد. اما این مبانی حق این انسان هست و ضرورت و سلامتی اون لازم هست. و به طور کلی که دیگه وقت داره تمام میشه، مطالبی مد نظر بود که انشاءالله در فرصت های بعد برز برسد. شخصیت عالی‌قدر و این دو بزرگوار شهید مطهری و آیت الله سعادت پرور رو خب واقعا شخصیت و عظمت رو مثل امام خامنه ای و از بیان اون شخصیت ها میشناسند و در پیامشون اگه بخواهیم عمیق بشناسیم، پیام حضرت آقا رو در رحلت مرد الهی عبد صالح با دقت عمیق تحلیل و بررسی کنیم تا اون عظمت ها معلوم باشد. و اگر این حقیق یک مطالب در اصول عرض شد، اینا ماننده میمونه که یک کوری اگر سه خورشید رو نمیبیند تا سرسه که بشناسد، اما بالاخره از جرمای و آفتاب خورشید است که حتی به کور هم میخوره، کور هم یه چیزی احساس میکنه. صرفا از این باب هست که اون چشه خیلی آشکار از شخصیت این مرد الهی است. چیزهایی کما این که شهید مطهر را کسی بخواد درست بشناسه، که از پیام امام رضوان الله علیه بر شهید مطهر باید بره اون پیام رو تحلیل بررسی کنه و شخصیت رو بشناسد. و جالب این است که این دو بزرگوار هر دو تربیت شدگان این دو بزرگوار هستند، مرحوم علامه طباطبایی و امام خمینی. صلوات ختم کنیم. حرکت توحیدی خیلی آرام، نامحسوس، اما خیلی عمیق. اینا تصادفی شاید به حساب نیاد. شهید مطهری در یک بُعد، در یک بره زمان پیام امام آنطور و شهید و آیت الله سعادت پرور هم در این زمان پیام حضرت آقا امامین انقلاب برای این دو بزرگوار پیامشون به اون معنا و ارتباطشون هم از یک جنس از سرچشمه استفاده کردند و هر کدوم در یک بُعد این هنر فوق العاده رو دارن. و انشاءالله برکات این هاست که خب ما در شاید بتوان گفت که گام اول انقلاب با معلمی شهید مطهری بود و گام دوم انقلاب که به امامت حضرت آقا با معلمی این مرد الهی حالا به یه حیثیتی من عرض میکنن، نمیگم مطلق، چون حالا چون زایه گره میخوره، ارتباط برقرار داره حرکت های شهدا و مسائل دیگری که جمع کنیم، به یه حیثیتی به هنر آیت الله سعادت پرور در گام دوم انقلاب، که اگر واقع ما بخواهیم جوان مؤمن انقلابی رو در گام دوم استفاده کنیم، از هنر این هنرمند بهره بگیریم، اگر سه بزرگان ما مخصوصا در قوم که در آینده در آخر زمان روایات آن را مرکز رجال بزرگی پیشگویی کرده که الحمدلله این رجال بزرگ دارند زحماتی میکشند، برکاتشون برای دنیا دارد عرضه میشه، و در مجموع اینها به حیثیتی انشاءالله خدا توفیق بده ما بتوانیم این راه رو هم از این معلم بهره بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.